بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. آخرین دلیلی که برای حجیت خبر واحد مطرح شده از طرف قائلین به حجیت خبر واحد، دلیل عقل هست. استدلال بر حجیت خبر واحد بالعقل. دلیل عقلی را تقریبا چند جور تقریر و بیان کردن قائلین به حجیت خبر واحد. اولین تقریرشون این هست که ما در رابطه با اخبار اجرا می‌کنیم انسداد صغیر را. چطور انسداد صغیر اجرا میشه؟ این چنین مطرح کردن، گفتن که ما اجمالاً می‌دونیم اخبار زیادی از ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین صادر شده و این احکام صادره از ائمه معصومین در برگیرنده احکام تکلیفیه هست و ما تکلیف داریم به این احکام تکلیفیه که با این اخبار صادره از ائمه معصومین به دست ما رسیده عمل کنیم به این احکام. همین اخباری که در کتبی که در دست ما هست مثل کتب اربعه، تهذیب، استبصار، من لا یحضره الفقیه، کافی و سایر اخباری که از ائمه معصومین صادر شده و این اخبار احکام تکلیفی زیادی رو در بر گرفته، ما وظیفه داریم به اینها عمل کنیم. از اون طرف اگر بخواهیم به همه این اخباری که در برگیرنده احکام تکلیفی هستن عمل بکنیم، یعنی احکامی که مزنونه هستن، مشکوکه هستن، موهومه هستند، به همه این اخبار بخواهیم عمل کنیم، سر از عسر و حرج در میاریم. نمیتونیم، چون میدونیم که ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. پس چه کار بکنیم؟ نمیتونیم احتیاط کنیم به همه این اخباری که در برگیرنده احکام تکلیفی است عمل بکنیم، برای اینکه عسر و حرج لازم میاد. به اصول عملیه هم نمیتونیم عمل بکنیم. مثلا در هر تکلیفی که شک بکنیم آیا تکلیف شرعی هست یا نه، اصل براءت جاری بکنیم. چرا نمیتونیم؟ چون با وجود علم اجمالی نمیشه به اصل اصول عملیه عمل کرد. چون اجمالا میدانیم این احکامی که از ائمه صادر شده به دست ما رسیده و در این کتب وجود داره و در برگیرنده احکام تکلیفی است، اجمالا می‌دانیم که این احکام به عنوان حکم شرعی به گردن ما آمده و لذا نمیتونیم به اصول عملی عمل بکنیم. پس اینم نمیتونیم. پس به همه احکام، به همه اخباری که در برگیرنده احکام هست نمیتونیم جمع کنیم همش رو عمل کنیم، چون اصرار از لازم میاد. اصول عملیه نمیتونیم جاری بکنیم، چون با وجود علم اجمالی به اصول عملیه نمیشه عمل کرد. بس این راه هم که بسته شد. میمونه راه سوم، بگیم اخباری که ظنیه هستن، مظنونه هستن عمل کنیم، اخبار مشکوکه و موهومه را کنار بگذاریم. ممکنه کسی بگه که چرا احکام مشکوکه و موهومه را عمل نمی کنید، مظنونه را کنار نمی گذارید؟ جواب میدیم که ترجیح مرجوح بر راجح درست نیست. با این دو سه مقدمه ما میرسیم به این که تمام احکامی که با اخبار ظنیه به دست ما میرسه لازم است بهشون چیه؟ عمل بکنیم. اخباری که احکام شرعیه را به طریق حداقل ظنی به دست ما میرسونن باید بهشون عمل کنیم. چرا باید عمل کنیم به اینها؟ دو سه مقدمه گفتیم. یکی این که به تمام اخبار بخوایم عمل بکنیم، اما ظنی و مشکوک و موهومه، اصرار از لازم میاد. اصلا اخبار رو بذاریم کنار، به اصول عملیه عمل کنیم با وجود علم اجمالی که به احکام تکلیفیهی که مشمول این اخبار هستن نمیشه اصول عملیه رو عمل کنیم. با وجود علم اجمالی به اصول عملیه نمیشه عمل کنیم. پس دو تا راه داریم. یا به همه اخباری که در برگیرنده احکام شرعیه هست به همه شون عمل بکنیم که اشتهر از لازم میاد، یا نه به مشکوکه و موهومه عمل بکنیم، ظنیه ها را بذاریم کنار، ترجیح مرجوح بر راجح میشه. تنها راهی که میمونه چیه؟ به اخبار ظنیه‌ای که در برگیرنده احکام تکلیفیه هستن عمل بکنیم. این میشه به اصطلاح تقریر دلیل عقلی بر حجیت خبر ظنی. این اولین تقریر است. عرض کردم سه چهار جور تقریر شده. یه تقریر اینه. مرحوم شیخ اعظم انصاری سه اشکال اساسی به این تقریر وارد کرده. مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه اومده فرموده که این اشکال اول دوم ایشون خیلی اشکال متنابهی نیست، قابل طرح کردن نیست، ولی اشکال سومش چرا؟ اشکال سومش اشکال خوبی است، بررسی بکنیم ببینیم که میتونیم این اشکال سومی رو در این تقریری که مطرح شده ایشون اشکال کرده شیخ اعظم اون رو بتونیم جواب بدیم. تقریر اشکال این هست که عمل به خبری که شما گفتید ظنی هست و در برگیرنده احکام شرعیه هست، خلاصه این دلیل شما این شد که چون این اخبار ظنیه موجب ظن به حکم شرعی هست پس باید بهش عمل کنیم. خب اگر این چنینه پس تمام اماراتی که موجب ظن به حکم شرعی هست باید عمل کنیم. چرا فقط خبر ظنی را مطرح می کنید؟ هر اماره‌ای به طور مطلق موصل به ظن به حکم شرعی باشه باید عمل کنیم. بنابراین شهرت فتوایی را باید بپذیریم عمل کنیم، تمام اجماعات منقوله را بپذیریم عمل کنیم، چون اونها هم در راستای طریق موصل به دلیل به حکم ظنی احکام شرعیه هستن. پس اونها را هم باید عمل کنیم، در حالی که نمیتونید شما اینو به اصطلاح ثابت کنید که بگیم مطلق اماراتی که به نحو ظنیه دلالت بر حکم شرعی میکنن به همهشون عمل بکنیم. چه خبر واحد باشه، چه شهرت فتوایی باشه، چه اجماعات منقوله باشه، پس همه اینا را باید بگیم، باید عمل کنیم، در حالی که نمیتونید شما این تالی فاسد را بپذیرید. پس نمیتونید این تقریر رو برای ما درست مطرح کنید. این بیانی است که مرحوم آقای آخوند از شیخ بزرگوار به عنوان یک اشکال مطرح کرده، ولی مرحوم آقای آخوند گفته که این اشکال قابل دفعه، ما میتونیم این اشکال رو دفع بکنیم. در نتیجه فقط به اخبار ظنیه‌ای که دلالت به حکم شرعی میکنند عمل کنیم، نه مطلق امارات. چرا؟ ایشون میفرماید که ما یک علم اجمالی کبیر داریم، یه علم اجمالی صغیر. علم اجمالی کبیر همینی که الان شما گفتید، مطلق امارات، امارات ظنیه، چه اخبار از معصومین که به نحو ظنی دلالت بر احکام شرعیه می کنن، چه شهرتهای فتواییه که دلالت بر حکم شرعی می کنن، چه اجماعات منقوله در حد وسیعی دلالت بر حکم به اصطلاح شرعی می کنن. این یک علم اجمالی کبیره. یه علم اجمالی صغیر داریم که در محدوده اخباره، در محدوده اخباری که از معصومین صادر شده و به نحو به اصطلاح ظنی دلالت بر به اصطلاح حکم شرعی می کنن. اگر ما احتیاط بکنیم فقط علم اجمالی که در رابطه با اخبار ظنیه که دلالت بر احکام شرعیه می کنن به این عمل بکنیم، اون علم اجمالی کبیر منحل میشه. علم اجمالی کبیر منحل میشه. در نتیجه ما فقط وظیفه‌مون چی میشه؟ احتیاطاً به اخباری که دلالت بر احکام ظنیه می کنن عمل بکنیم. به وظیفه شرعیمون عمل کردیم، یعنی علم تفصیلی پیدا می کنیم، احکام شرعیه فقط اینا هستن. آیا احکام دیگری که در اون شهرتهای فتواییه، امارات مطلقه دیگر، اجماعات منقوله وجود داره یا نه؟ اونا صرف احتمال به حکم شرعی میشه، میتونیم به اصول عملی عمل بکنیم، اصل براءت جاری بکنیم. یعنی عمل به علم اجمالی صغیر، عمل به علم اجمالی صغیر که محدوده اخبار هست، عامل انحلال اون علم اجمالی کبیر که مطلق امارات ظنیه را میگرفت، اهم از اخبار، شهرت‌های فتواییه و اجماعات منقوله. حالا ایشون بعد مثالی زده، خوب دقت کنید به این مثال. ایشون می‌فرماید مثلا فرض بفرمایید که یک گله گوسفندی هست، مثلا 100 تا گوسفند سفید و سیاه در این گله وجود داره. خوب دقت بفرمایید به این مثال. 100 تا گوسفند سفید و سیاه در این یک گله گوسفند وجود داره. یه علم اجمالی به ما اومد گفت که اجمالاً میدونیم که فهمیدیم که 10 تا از این گوسفندان حرامند. مثلا جلالن یا موتوعه انسانی واقع شدن حرامند. خب ما باشیم و این علممون، باید چکار کنیم؟ از همه گوسفندان باید اجتناب بکنیم، چون بالاخره هر گوسفندی رو شما بخواید بیاد ذبح بکنید، یه احتمال که همون چیه حرام باشه. 100 تا گوسفند سود و بیاز، سواد و بیاز، سفید و سیاه، 100 تاست. فهمیدیم که اجمالاً 10 تا از اینها حرامه، عملاً از همه باید اجتناب بکنیم. اون وقت بعد اتفاقاً علم پیدا کردیم که این گوسفندای سیاه 10 تاشون حرامه. خب این ما را راحت میکنه. 10 گوسفند از این گوسفندان سیاه حرامه. خب میایم چیکار میکنیم؟ کل این 100 گوسفندی که سیاه هست توش و سفید هست، سیاه ها را جدا میکنیم. وقتی سیاه ها را جدا کردیم چی میشه؟ عملا اون علم اجمالی کبیر ما چی میشه؟ با این علم اجمالی صغیر منحل میشه. علم اجمالی چرا میگیم؟ چون روشن نیست کدوم گوسفنده. اجمالا 10 گوسفندی که حرام بود اجمالا میدونستم بین 100 گوسفند. بعد فهمیدیم که روشن شد برای ما که اون 10 گوسفند حرام گوسفندهای سیاه هستن. خب سیاه ها را جدا کردیم. سیاه ها را که جدا کردیم، بنابراین این علم اجمالی صغیر ما که میگه 10 گوسفند حرام در گوسفندهای سیاه هست، این علم اجمالی صغیر عامل انحلال اون علم اجمالی کبیر ما میشه. قبلا علم اجمالی کبیر ما میگفت 10 گوسفند در مجموعه این گله نجس حرامه، کدومشه نمیدونستیم. اون علم اجمالی کبیر بود، دومی علم اجمالی صغیره. این علم اجمالی صغیر باعث میشه اون علم اجمالی کبیر ما چی میشه؟ منحل میشه. وقتی منحل شد، عملا این 100 گوسفند سیاه جدا شده، تفصیلا میدانیم که نجس در داخل این گوسفندای سیاهه. اما در گوسفندای سفید چی؟ احتمال داره در بین اونا هم نجس باشه. احتمال دیگه مشکل ایجاد نمی کنه، اصالت و طهار جاری می کنیم، همش قابل استفاده است. این جای حسنی که داشت این علم اجمالی کبیر ما و صغیر ما انطباق داشت، یعنی علم اجمالی کبیر ما به ما می گفت 10 گوسفند از این 100 گوسفند حرامه. علم اجمالی دومم اومد گفت 10 گوسفند از این سیاه ها حرامه و نجسه. خب انطباق داشت، عامل انحلال شد. اما اگر مثلا علم اجمالی ما این چنین باشه، علم اجمالی اول ما میگفت که از این 100 گوسفند 10 نجسه، علم اجمالی دوم ما که علم اجمالی صغیره بیاد بگه 5 از اون حرام ها در گوسفندان چیه؟ سیاهه. خب گوسفندان سیاه را شما جدا کردید، خب 5 از نجس ها در گوسفندهای سیاهه، اما 5 باقی مونده کجاست؟ یمکن که در همون سیاه ها باشه، یمکن که در سی سفید ها باشه، یمکن 2-3 در سیاه ها باشه، 2-3 در سفید ها. انحلال ایجاد نمیشه. انحلال کی روشن میشه کاملا؟ اون زمانی که علم اجمالی صغیر ما با علم اجمالی کبیر چه باشن؟ یکی باشن، یعنی انطباق داشته باشن، یکی باشن. اون وقت مرحوم آقای آخون میفرماید که ما یه علم اجمالی داریم که احکام شرعیه تکلیفیه در بین امارات معتبره ظنیه داریم. امارات معتبره ظنیه کدوم بود؟ مطلق امارات، ام از مثلا اخبار در برگیرنده احکام، ام از شهرتهای فتواییه و اما سی اجماعات منقوله. این علم اجمالی کبیر بود. یه علم اجمالی صغیر داریم که در احکام، در اخبار رسیده از معصومین که در کتبی که مثل کتب اربعه و سایر کتب دست ما هست، اینها علم اجمالی داریم که خیلی از این اخبار در برگیرنده احکام شرعیه هستن. اون وقت ایشون میفرماید که اگر ما به این علم اجمالی صغیر خودمون در رابطه با اخبار شرعیه‌ای که دلالت میکنه که احکام شرعیه درش هست به این علم اجمالی عمل بکنیم، عامل انحلال اون علم اجمالی کبیر ما میشه. در نتیجه ما اگر به این علم اجمالیمون که میگه اجمالاً در اخبار شرعیه‌ای که در دست ما هست در برگیرنده احکام شرعیه هست به این عمل بکنیم، دیگه در اون احکامی که در رابطه با احیاناً شهرت‌های فتوایی یا اجماعات منقول اینها هست، نه اون دیگه صرف احتماله، به اصول عملی عمل میکنه، مثل براءت خودمونو راحت میکنیم. یعنی عمل به علم اجمالی صغیر در رابطه با اخبار شرعیه زنیه منحل میکنه اون علم اجمالی کبیری که در مطلق امارات داشتیم. این بیان مرحوم آقای آخونده. در نتیجه عملا این اخبار زنیه که در برگیرنده احکام شرعیه هست برای ما حجت میشه و عمل میکنیم و خودمون رو راحت میکنیم. این بیان مرحوم آقای آخونده. ولی شیخ اعظم انصاری میگه نه، این چنین انحلالی صورت نمیگیره به این سادگی. از کجا شما میخواید بگید که مسئله اخباری که در برگیرنده احکامن، مثل اون مثال اولی که زدیم درباره گوسفندان سفید و سیاه، مثل اون مثال اول باشه، شاید مثل مثال دوم باشه، این نمیدونید. مرحوم آقای بروزردی رضوان الله تعالی علیه هم میفرماید به نظر میاد که حق با شیخ انصاری باشه. چرا؟ برای اینکه در فقه شیعه احکام شرعیه زیادی داریم که در بین فقهای شیعه رضوان الله تعالی علیه مجمعین به عنوان واجب یا حرام یا مستحب یا مکروه پذیرفته شدند، اما هیچ دلیلی نه از کتاب داریم نه از سنت با شهرت فتواییه به دست ما رسیده، ولذا یمکن در بین قدما رضوان الله تعالی علیهم ادله‌ای در دست رسونها بوده که به دست ما چیه؟ نرسیده. ولذا دایی نداره یه احکامی باشه در بین اونها شهرت پیدا کرده، فتوا دادن، جا افتاده، ولی ما هرچی میگردیم نه آیهی دلالت میکنه به این حکم، نه روایتی میتونیم پیدا کنیم. و از این طرف هم میدونیم که اونا مندر آورده فتوا چیه؟ نمیدادن. پس برضا شهرت فتواییه را ما نمیتونیم رد کنیم. یمکن احکام شرعیهی باشه با شهرت فتواییه ثابت بشه ولو خبرم چیه به او دلالت نمی کنه، ولذا انحلال رو ایشون نمیپذیره. حالا ما چه خبر واحد رو، انحلال را بپذیریم یا نپذیریم؟ خبر واحد ظنی اگر حجت باشه، اگر از باب این انحلالی که مطرح شد پذیرفته بشه، خبر واحد ظنی از باب حجت شرعی حجت باشه، یا نه انحلال اینها را نپذیریم، بگیم خبر واحد ظنی را از باب احتیاط باید عمل کنیم، ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشه که اگر ما انحلال را بپذیریم و خبر واحد ظنی حجت شرعی باشه، قومیش حجت شرعی، دلیل شرعی میشه. اما اگر نه، از باب احتیاط به این خبر ظنی عمل بکنیم، میشه از اصول عملیه، عملا دیگه حجت شرعی نمیشه. فرقشون خیلی معلومه، روشنه. اگر این خبر واحد ظنی از باب دلیل شرعی حجت شرعی باشه میتونه به عام تخصیص بزنه، میتونه به مطلق قید بزنه، ولی اگر نه از باب احتیاط به این خبر ظنی باید عمل بکنیم، از باب احتیاط از اصول عملیه است، نمیتونه به مطلق به اطلاق مطلق قید بزنه و به عموم عام تخصیص بزنه، نمیتونه. فرقش خیلی روشنه. یا اگر ما خبر واحد ظنی را حجت شرعی بدونیم، نه از باب احتیاط لازم العمل بدونیم، حجت شرعی بدونیم، خب میدونید یکی از فرقهای حجت شرعی با اصول عملیه این است که حجت شرعیه هم معدای خودش رو ثابت میکنه هم لوازم عقلیش ثابت میشه، اما نه اگر از باب احتیاط عمل بکنیم میشه از اصول عملیه، در اصول عملیه فقط به خودش عمل میکنیم دیگه، به لوازمش پایبند نمیتونیم باشیم. یا اگر از باب حجت عمل بکنیم به خبر واحد ظنی، اگر از باب حجت عمل بکنیم میشه حجت شرعی، میتونیم به شارع نسبت بدیم معدای این خبر واحد رو، چون شارع فرمود که الامری و ثقتی فما یروی انی فانی یروی، تازه فرمودی اون چه که اون میگه حرف منه، میتونیم به شارع نسبت بدیم خبر واحد ظنی رو اگر حجت شرعی باشه. هیچگونه بدعتی تشریعی لازم نمیاد اگر خبر واحد ظنی حجت باشه. اما اگر نه بگیم که خبر واحد ظنی فقط از باب احتیاط باید بهش عمل بکنیم، میشه از اصول عملیه عمل باید بهش بکنیم به اصطلاح به عنوان یک حجت، اما دیگه حجت شرعی نیست، از اصول عملیه است، در نتیجه به شارع نمیتونیم نسبت بدیم. ولذا شما اگر یه حکمی را از باب احتیاط بهش برسید، وظیفه دارید بهش عمل بکنید، حجت شرعی باید عمل کنید بهش، اما نمیتونید بگید این رو شارع فرموده، تازه فرمودید نمیتونید، تشریع لازم میاد، وظیفه اتون است که احتیاطا عمل کنید، اما نمیتونید. مثلا فرض بفرمایید که شما در جایی خونه ای خریدید، ماهی 3-4 ماه میرید اونجا میمونید، حالا رفتید اونجا از مرجعتون میپرسید که آقا اینجا من نمازم رو تمام بخونم یا چی قصر بخونم، شون هرچی فکر میکنه آیا اینجا وطن حساب میشه یا نمیشه به نتیجه نمیرسه، میگه احتیاطاً هر دوتاشو بخون، هر دوتاشو هم زن بخون هم شکسته، اون وقت اینجا شما وظیفت این است که احتیاط کنی، اما نمیتونی بگین حکم شرعیه، چون معلوم شرع از شما یه نماز ظهر میخواد یا تمام یا چی بس. ولذا اگر از باب احتیاط یا اصول عملیه یا اصل براءت جاری کردی، اصل براءت جاری کردی، اصل احتیاط جاری کردی، اینها وظیفت عمل کردن به اصله، اما نمیتونی بگی هذا حکم شرعیون، هادا حکم شارع، نمیتونی بگی. این است که ثمره این مسئله این هست که اگر ما خدمت شما عرض کنم بپذیریم که اخبار ظنیه به عنوان حجت شرعی حجتن، ثمراتش همین است که عرض کردیم، اگر از باب حجت شرعی عمل بکنیم بهش میتونه به عام تخصیص بزنه، به اطلاق مطلق قید بزنه، اون وقت اگر تعارض بکنه با اصول عملیه حجت و از اصول عملیه تقدم پیدا میکنه و خدمتشون میتونیم به شارع نسبت بدیم اگر حجت شرعی باشه، ما از باب احتیاط عمل بکنیم، نه این است که این ثمرات نداره. ولذا این تقریر اول به این سادگی قابل قبول نیست و به نظر میاد حرف مرحوم آقای بروجردی کلام حکیمانه است و نمیشه این رو به عنوان یک تقریری و دلیلی از باب عقل بر حجیت خبر واحد بپذیریم. انشاءالله بقیه بحث باشه برای فردا. یه صلواتی ختم بفرمایید.